ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. اجلاس سران 70 مجمع عمومی ملل متحد ساعتی دیگر در نیویورک آغاز می شود. رهبران آمریکا و روسیه در نیویورک با یکدیگر دیدار و گفتگو می کنند. هند نخستین ایستگاه فضایی خود را با موفقیت در مدار زمین قرار داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. اجلاس سران 70 مجمع عمومی سازمان ملل تا ساعتی دیگر در نیویورک آغاز می شود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل اولین سخنران اجلاس رهبران است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از جمله سخنرانان صبح دوشنبه هستند. حسن روحانی پیش از سفر به نیویورک گفت که برنامه‌ای برای دیدار با باراک اوباما ندارد. سخنرانی رهبران کشورهای عضو در مجمع عمومی ملل متحد تا روز 11 مهر ماه ادامه خواهد یافت. در 70 نشست مجمع عمومی سازمان ملل بیش از 150 تن از رؤسای جمهور و نخست وزیران 193 کشور عضو شرکت کردند که بزرگترین گرد همایی رهبران جهان طی دهه‌های گذشته به شمار می‌آید. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نشستی دو جانبه برگزار می‌کنند. بحران سوریه و افزایش کمک‌های نظامی روسیه به حکومت بشار اسد، بحران اوکراین و مبارزه با گروه خلافت اسلامی داعش از جمله موضوعاتی هستند که در دیدار اوباما و پوتین مطرح خواهند شد. اوباما و پوتین سال گذشته با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند و از آن زمان تنش بین دو کشور بر سر مسائل مختلف جهانی از جمله سوریه و اوکراین شدت یافته است. در همین زمینه آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل قرار است پیشنهادهایش برای حل بحران سوریه را شرح دهد. در آستانه این سخنرانی پوتین طی مصاحبه با شبکه‌های CBS و PBS آمریکا خواستار ایجاد یک نظام هماهنگ کننده منطقی در عملیات علیه حکومت اسلامی شد و تأکید کرد که تنها راه حل بحران سوریه تقویت نظام بشار اسد است. پوتین افزود که حضور روسیه در سوریه محدود به تأمین تسلیحات، آموزش نیروهای سوری و کمک‌های بشردوستانه است و نیروهای روس در عملیات نظامی در سوریه مشارکت نخواهند کرد. او همچنین گفت:
там есть только одна обычная легитимная армия. Это армия президента Сирии Асада. И ему
در سوریه تنها یک نیروی نظامی قانونی وجود دارد. ارتش رئیس جمهور قانونی سوریه بشار اسد. برخی همتایان ما میگویند که در مقابل این نیرو اپوزیسیون قرار دارد، اما در حقیقت ارتش بشار اسد با تروریست ها مبارزه میکند. در حالی که به عقیده من ارائه کمک های نظامی به نیروهای غیر دولتی خلاف حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد است، ما صرفا به دولت و نهادهای قانونی کمک میکنیم.
دوشنبه قرار است برای نخستین بار پس از حدود یک سال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار کنند. به گزارش کاخ سفید در کانون این دیدار مناقشه اوکراین خواهد بود و رئیس جمهور آمریکا از همتای روسش خواهد خواست که مسکو و جدایی طلبان تحت حمایتش در شرق اوکراین به توافق صلح با کیف پایبند باشند. این در حالی است که کرملین اعلام کرد مناقشه اوکراین تنها در صورتی که زمان برای بررسی آن باقی بماند مطرح خواهد شد، در حالی که بحران سوریه و مبارزه با حکومت اسلامی محور این گفتگو خواهد بود. یک شنبه وزیران خارجه روسیه و آمریکا دیدار کردند و در پی این دیدار سرگی لاوروف اعلام کرد که مواضع مسکو و واشنگتن پیرامون سوریه تا حدودی به هم نزدیک شده. او تشریح کرد:
چانکری امروز تایید کرد که تنها هدف آمریکا و ائتلاف تحت رهبریش مبارزه با تروریسم به ویژه دولت اسلامی است. هدف ما هم همین است و تنها اختلافی که داریم مربوط به نتیجه گیری از این هدف است. ما معتقدیم که اقدامات ما باید با توافق کشورهای مربوطه و حمایت شورای امنیت سازمان ملل انجام شود، اما آمریکا بر آن است که ائتلاف نیاز به تصویب شورای امنیت ندارد. به هر حال تمایل به همکاری هم در حوزه دیپلماتیک و هم نظامی بین ما وجود دارد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه قرار است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز دیدار کند. همچنین اعلام شده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با حسن روحانی رئیس جمهور ایران مذاکره خواهند کرد. اما با توجه به تصمیم روحانی برای ترک زود هنگام نیویورک مشخص نیست آیا این دیدار انجام می شود یا نه. گیورگی میرسک شرقشناس برجسته روس می گوید که قدرت های منطقی و جهانی مشغول بازی هستند و نه جستجوی راه حل.
Все делают вид, что они заняты, хлопочут, собирают какие-то коалиции, все какие-то.
همه وانمود میکنند که مشغول ارائه طرح، تشکیل ائتلاف و برگزاری کنفرانس هستند، اما در اصل به دنبال امتیازگیری‌اند. از ابتدای بحران سوریه سیاست واشنگتن کوته‌بینانه بوده و پافشاری مسکو و تهران بر بقای اسد جنایتکارانه. پس از 4.5 سال به جایی رسیده ایم که اکنون این بحران نمیتواند راه حلی دیپلماتیک داشته باشد.
دوشنبه میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه ابراز امیدواری کرد که گروه بین المللی برای حل بحران سوریه پس از پایان مجمع عمومی سازمان ملل کار خود را آغاز کند و افزود که مسکو پافشاری میکند که در این گروه نمایندگان روسیه، آمریکا، ایران، عربستان، ترکیه و مصر حضور داشته باشند. آن رئیسکای رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مقامات در تهران تا ظهر امروز 169 زائر از ایران در حادثه مینا در مکه جان خود را از دست دادند و نزدیک به 300 زائر دیگر مفقودند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی همزمان با انتقال پیکر جان باختگان این حادثه به ایران حسن روحانی رئیس جمهوری نیز با نیمه تمام گذاردن برنامه‌هایش در نیویورک برای حضور در مراسم تشییع پیکر حجاج کشته شده به تهران باز می‌گردد. رضا جمالی.
به گفته سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران، پیکر جانباختگان این حادثه تا 24 ساعت آینده از طریق فرودگاه جده در عربستان به ایران منتقل می‌شوند. همزمان خبرگزاری ایسنا گزارش داد که صبح دوشنبه نخستین گروه از حجاج ایرانی به ایران بازگشتند. طبق گزارش این خبرگزاری، در حالی که حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه ایران از بهتر شدن همکاری مقامات سعودی در رابطه با حادثه منا با مسئولان ایرانی خبر داده، اما همزمان خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد که حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقای وزارت خارجه ایران در تماس تلفنی با کاردار عربستان در تهران اقدامات مقامات عربستانی را برای تعیین وضعیت زائران مفقود ایرانی در حادثه منا را ناکافی خوانده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سرانجام پس از رایزنی‌های متعدد، مقامات عربستانی تنها برای 2 تن از مسئولان وزارت بهداشت ایران ویزای ورود به عربستان را صادر کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و امیر محسن ضیایی رئیس جمعیت هلال احمر ایران تنها مقامات رسمی ایران هستند که بعد از حادثه منا اجازه ورود به عربستان را پیدا کردند. در همین حال واکنش مقامات سیاسی ایران به حادثه منا همچنان ادامه دارد و در تازه ترین این واکنش ها علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رؤسای مجالس کشورهای اسلامی خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب از سوی سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی برای ریشه یابی علت حادثه منا شد. مقامات جمهوری اسلامی حکومت عربستان سعودی را متهم به کمکاری و کوتاهی در حادثه منا می کنند، اتهامی که عربستان آن را رد کرده و می گوید مقامات ایران از این حادثه بهره برداری سیاسی دارند و حتی برخی رسانه های این کشور حجاج ایرانی را متهم کردند که موجب اخلال در حرکت زائران در حادثه منا شدند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در استانبول ترکیه معتقد است با توجه به وجود ده‌ها دوربین مداربسته در منطقه منا، رسانه‌های عربستانی می‌بایستی برای اثبات این موضوع شواهد ادعای خود را ارائه کنند.
اگر اونطور که رسانه‌های عربستان میگن که 300 نفر از ایرانی‌ها بدون رعایت نوبت و بدون انضباط رفتن و وقتی برگشتن مشکل رو درست کردن، این باید فیلم‌هاشون نشون بده. عربستان تا حالا این فیلم‌ها رو نشون نداده و این در زمین تحقیق مشکل ایجاد می‌کنه، علامت سوال ایجاد می‌کنه.
از سوی دیگر روز دوشنبه صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران اظهارات برخی از مقامات عربستانی را که حادثه منا را قضا و قدر خوانده اند مورد نکوهش قرار داد.
از دادستان کل کشور می خواهم که با هماهنگی وزارت خارجه و همینطور رایزنی با برخی کشورهای مسلمانی که در این ماجرا عده زیادی از شهروندانشون جان خودشون از دست دادن مسئله رو پیگیری کنند و اینطور نباشه که یه حادثه رخ بده و دولت سعودی با گردن کلفتی بخواد پاسخگو نباشه. من همینجا از دولت محترم هم می خواهم که با اقتدار، با قدرت و صلابت این مسئله رو پیگیری کنند. هیچ کوتاهی اینجا جایز نیست.
اما در کنار مشاجرات میان دو کشور ایران و عربستان بر سر حوادث حج امسال، ناپدید شدن سفیر پیشین ایران در لبنان هم در حادثه منا تنش را میان دو کشور کمی پیچیده تر کرده است. در حالی که مقامات عربستانی میگویند غضنفر رکن‌آبادی سفیر سابق ایران در لبنان در هیچ یک از معابر ورودی این کشور در حج امسال نامش ثبت نشده است، روز دوشنبه مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که دیپلمات پیشین این کشور با گذرنامه عادی خود عازم سفر حج شده و افسود که اطلاعات دقیق گذرنامه آقای رکن‌آبادی در اختیار مراجع رسمی دولت سعودی قرار دارد. به نوشته سایت العربیه متعلق به عربستان سعودی، در صورت صحت حضور غضنفر رکن‌آبادی در مراسم حج امسال، او با نام جعلی وارد این کشور شده است. غضنفر رکن‌آبادی از سال 2010 تا 2014 سفیر ایران در لبنان بوده است.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. نقطه نظرات خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. پیام‌های شما را می‌شنویم.
جمعیت زیاد و فرهنگ نادرست باشین اتفاق افتاده، ولی اینجوری نیست. توجه شما رو معطوف می‌دارم به مراسم طای حسینی توی زنجان که 3 یا 4 میلیون نفر جمع میشن. همچین اتفاقاتی نمی‌افته. اگه یک نفر حالش بد بشه با شربت و شیرینی مردمونو دست به دست میکنن، میرسننش به نیروهای بیمارستانی. همچنین توی اربعین حسینی توی مراسم عراق بالای 12 میلیون 15 میلیون نفر جمعیت شرکت کردن، هیچ اتفاقی نیفتاد. تمام راه با شیرینی و شربت از مردم پذیرایی کردن. شما توجه کنید ببینید آیا واقعا مشکل جمعیتی بوده یا مشکل مدیریتی.
اون خانواده هایی که عزیزانشون در مکه از دست دادن تسلیت میگم و میگم متاسفم. امیدوارم دولت مردان ما در آینده در فرستادن حجاج به مکه تجدید نظر بکنن انشاءالله.
همچنین می توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید به این شماره 20487995998000. ادامه خبرها. هند امروز نخستین ایستگاه فضایی خود را با موفقیت در مدار 650 کیلومتری کره زمین قرار داد. راکت حامل ایستگاه فضایی استروسات 6 ماهواره از آمریکا، کانادا و اندونزی را نیز به فضا برد. ماموریت این ایستگاه فضایی 5 سال است و در طی این مدت بیشتر به تحقیقات درباره چگونگی پیدایش و نابودی کهکشان‌ها و ستارگان خواهد پرداخت. بودجه فضایی هند 1 میلیارد دلار در سال است. شبه نظامیان طالبان صبح امروز بیمارستانی 200 تخت خوابی را در شهر کندوز افغانستان تصرف کردند. یک افسر پلیس بدون ذکر جزئیات به خبرگزاری رویترز گفته که این بیمارستان دولتی همکنون در اشغال طالبان است. گروه طالبان بامداد امروز از چند طرف به شهر کندوز در شمال افغانستان حمله کرد. در این حملات چند پاسگاه به دست شبه نظامیان طالبان افتاد و نبردها در کندوز ادامه دارد. دولت مرکزی افغانستان نیروهای نظامی کمکی به منطقه اعزام کرده و بر پایه برخی گزارش‌ها درگیری ها در اطراف کندوز ادامه دارد. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.